بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنم. عید سعید اظهار که از بزرگترین اعیاد اسلامی است، به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافیه و مقام معظم رهبری و همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که به یدی ما را تعجیل در ظهور ولی عصر ارواح نافیه قرار بدیم. بحث ما در جلسات گذشته به اینجا رسید که برای اینکه انسان بتونه دیگران را توصیه به حق بکنه تا مصداق آیه شریفه سوره والعصر و تواصوا بالحق قرار بگیره، باید حق را بشناسه تا هم خودش گمراه نشه، هم در توصیه کردن دیگران باعث گمراهی اونها نشه. ضمن اشاره به ابزار شناخت حق که عمدش عقل است و بعد در سایه عقل انسان پیامبر خدا و کلام خدا را میشناسه، به اونها حجیتش رو درک میکنه. ضمن اشاره به این مطالب این سؤال را مطرح کردیم که چگونه است که انسان گاهی با اینکه تلاش میکنه حق را بشناسه اشتباه میکنه و گاهی به گمراهی های عمیقی مبتلا میشه. به بعضی از علل و عواملی که موجب این میشه که انسان نتونه حق را بشناسه، یا به عبارت دیگری به آسیب های شناخت اشاره کردیم. چند تایی که خدا توفیق داد در جلسه گذشته عرض کردیم. یکی از اسباب غفلت از حق یا نشناختن حق و بعد به دنبالش انحراف راه حق میشه یک سلسله عوامل روانی است. یعنی انسان ابزار عقل رو در اختیار داره، راهکار استفاده از مقدمات عقلی و بدیهی را هم میدونه، مثلا قواعد منطقی را خوب بلد هست و میتونه اعمال کنه، ولی یه سلسله عوامل روانی هست که ابتداعا ناخودآگاه در انسان اثر میگذاره و نمیگذاره که از راه های صحیح عقلانی و بعد راه های صحیح شرعی و تعبدی استفاده کنه. انسان ممکنه مبتلا شده باشه به یک دلبستگی هایی به ایستای علاقمند باشه که دلش میخواد اون کارا را انجام بده، دنبال توجیه اون کاراش میگرده، دلش چیزی را میخواد، نمیخواد اینا به صورت نامشروع، به صورت گناه انجام بده، میخواد یه راهی پیدا کنه که این کارش صحیح باشه، مشروع باشه. میره سراغ این که دلیلی برای مشروعیتش پیدا کنه، چون دلش میخواد که نتیجه خاصی را از این مقدمات بگیره، ناخودآگاه، حالا به زبان شرعی عرض بکنیم، ما شیطان کمک میکنه که مقدمات رو طوری تنظیم کنه، از مقدماتی استفاده کنه که به اون نتیجه دلخواه خودش برسه. به عبارت دیگه یک نوع پیش داوری آدم دارد قبل از استدلال که من باید به این نتیجه برسم، مطلب اینجوریست. بعد برای توجیهش در صدد برمیاد که حالا یه دلیل عقلی قانع کنه، یا آیه قرآنی بهش تمسک کنه، یا روایتی را پیدا کنه که بتونه به نحوی اون را مستند خودش قرار میده. ممکنه خودش هم توجه نداره به این که داره چه کار میکنه، خیال میکنه واقعا داره پژوهش میکنه، داره تحقیق میکنه، در صدد این است که حق رو بشناسه، ولی در اعماق دلش اول فتواشو داده که حق همین است که من دلم میخواد، بعد میخواد توجیه کنه کارش. البته مراحل بعدی داره که گاهی آدم خدایی نکرده طوری میشه که دیگه خیلی در بند این که کارش درست باشه هم نیست. وقتی عادت میکنه به یک خواسته های دلبستگی های شدیدی به چیزهایی پیدا میکنه، کمک کمک میگه حالا حرامم شد، مهم نیست حرام. و دیگه بدترش با اونجاست که سعی کنه دیگران را هم وادار کنه به همون راهی که خودش انتخاب کرده، هم برای اینکه بیشتر کار خودش توجیه بشه، و هم برای اینکه به اهدافی که میخواد برسه. خود این یک داستان مفصلی است، باید با عوامل روانشناختی این مسئله آشنا شد و پیگیری کرد که آدم خودش رو بهتر بشناسه که چه در درونش میگذره، خدای متعال چه راههایی در درونش قرار داده که از این راهها میتونه استفاده صحیح بکنه، اما اگر نخواسته باشه و شیطان برش مسلط بشه چه سوء استفاده های عجیبی میشه. در ظاهرش هم استدلال است و توجیه است و گاهی استناد به قرآن است و حدیث است و این یک واقعیتی است. در قرآن کریم به این مطلب در یک جا یک اشاره ای یا اشاره بالاتر تصریحی وجود داره که در درون آدمیزاد گاهی چنین جریانی اتفاق می افته، گاهی چیزی رو که میفهمد حقه و میتواند بفهمد لاعقل اون رو دنبال نمی کنه و دنبال دلخواه خودش میره و همون دلخواه خودش رو توجیه می کنه. حتی بعدها اگه استدلال هم براش بکنن، راهنماییش هم بکنن، زیر بار نمیره. این آیه شریفه رو همه شاید بارها شنیدید، در بارش فکر کردید، شاید خود بنده هم بارها اشاره کرده باشن. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. می فهمد آیا آدمیزاد گمان میکنه که ما نمیتونیم دوباره استخواناش رو جمع کنیم و دوباره زندش کنیم. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، یعنی فکر میکنه خدا نمیتونه این کار را بکنه. جواب میده بلا قادرین انا ان نسمی منانه، ما میتونیم که نه تنها استخواناش رو جمع کنیم و اسکلتش رو تنظیم کنیم، بلکه میتونیم حتی این خطوط سرانگشتانش هم رو دوباره بسازیم و هموار کنیم. بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، سرانگشتانش هم رو دوباره هموار کنیم و بسازیم از اونا. میتونیم این کارم. آدمیزاد هم میدونه که خدا قدرتش میرسه به اینا، اگه بخواد میفهم. پس چرا انکار میکنه؟ میگه نه این نمیشه. ولی یرید الانسان لیفجر امامه. اونا که این کار میکنن نمیرن نمال اینکه دلیل معاد چیه، میگه نه خیلی نمیشه هم چیزی محاله. چرا این کار میکنن؟ برای اینکه برای بیبندوباریشون یک سندی داشته باشه. اونی که دلشون میخواد که آزاد باشن، مسئولیتی نداشته باشن، دوچار حساب کتابی نشن، ترس عذاب و دوزخی نداشته باشن، و اینکه خیالشون راحت باشه هر کاری دلشون میخواد بکنن، میگن نه معاد محاله نمیشه این چیزی. سر اینکه کسانی نمیرن دنبال شناخت معاد و اثبات معاد و پذیرفتن و ایمان آوردن به معاد اینه که دلشون نمیخواد. میترسن که اینا اثبات بشه بارشون سنگین بشه، کار به جایی میرسه هر نفسی میکشن باید حساب کنن این حلال یا حرام، هر نگاهی میکنن ببینن جایزه جایز نیست، هر قدمی برمیدارن باید فکر کنن حسابش چیه، کتابش چیه، جوابش میتونن بدن یا نه، هر حرفی میزنن، بلکه هرچه به ذهنشون میگذره و ظن و گمانی که درباره دیگران پیدا میکنن حساب اونم رو باید داشته باشه. خیلی کار سختیه. یک کلمه میگن نه نمیشه اینا، مگه میشه آدم دوباره زنده میشه؟ خیالشون راحت. ولی یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه، بیبند و بار باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه، میگه قیامت و حساب کتابی در کار نیست. نه اینکه اگه بره دنبالش فکر کنن نمیفهمه، نمیشه اثبات کرد، نه عقلش میرسه میفهمه که این کار بلا قادرین علا انسانی بلانه. اون کسی که از اول آفرید خب چرا بار دوم نتونه میآفرینه؟ این همین بیان باز در آیات دیگری هست که اون کسی که اول شما رو خلق کرد خب اون چجور شما رو خلق کرد؟ یه بار دیگه هم همونجور شما رو خلق کرد. چطور اینجا که رسید دیگه محال شد؟ این یه نکته مهمی است مربوط به روانشناسی انسان که آدمیزاد وقتی یه چیزی رو دلش نمیخواد چگونه در صدد توجیهش برمیاد. اگه دلش بخواد اثبات بشه میگرده از انواع و اقسام راه‌های مختلف، متشابهات، مغالطات، یه چیزایی سرهمبندی میکنه، حرفش رو توجیه میکنه. من که کردم دلیلش این بود، اگه نمیکردم چنین میشد چنان میشد. اگه نخواد انجام بده میگرده شبهه‌ای پیدا میکنه که این کار نشدنی است، اینا خرافاته، مگه میشه آدم خاک شد از بین رفت، اجزایش پراکنده شد، هر ذره گوشتش رو یه مرغی بلعید و رفت در یک شهری یک کشوری، این چجور میشه دوباره زنده میشه؟ این شدنی نیست. علت این که در صدد بر نمیاد تحقیق کنه، ایمان میاره قبول کنه زیر بار گره، اینکه دلش نمیخواد. این مسئله مهم نیست. ما روزمره با این مسئله سرکار داریم، هم بنده گوینده و شاید بعضی از شنوندگان هم، که چیزهایی که دلمون میخواد در صلات برمیاییم به هر صورتی شده توجیه کنیم، و اگه چیزی برام دلمون نخواد، حالا یا سنگینه، مشکل، باید حزم نفس کنیم، خلاف رفتار اجتماعی رفتار کنیم، دیگران منو میپسندن، ما رو مسخره میکنن، حالا به هر دلیلی هست وقتی نمیخوایم انجام بدیم میگردیم یه چیزایی دلیل براش درست میکنیم که این شدنی نیست، این نباید کرد. در زمینه عقاید میگیم شدنی نیست، در زمینه رفتارها میگیم نباید انجام داد. دقت بکنیم همه ما مبتلا هست، کم یا زیاد، در رفتار با دوستانمون، با هم حجره هامون، با هم کلاسی هامون، تو خونه با پدر مادرمون، با فرزندمون، بچه‌مون. یه کاری میکنم بچه‌ها میگه چرا همچی کردی بابا؟ من در سایه توجیه برمیگم من بد کردم، نمیخوام به رو خودم بیارم که من بد کردم، توجیه میگم، میگم این تو نمیدونی، سرت نمیشه، این جهتی داره. با دوستم، رفیقم، با فلان جا چرا همچی کردی؟ میگردم یه چیزی پیدا میکنم، دلیل میتراشم براش، تا برسه به رفتارهای اجتماعی و سیاسی و تبعیت از یک فردی، یک گروهی، یک مذهبی، دینی. اونجایی که دلم میخواد میگردم یه دلیل براش پیدا میکنم. وقتی هم دلم نخواد هزاری دلیل متقنم باشه میگم نه وا این دلیل ها درست نیست، من که قبول نمی کنم، نمیتونم بپذیرم، عقل من قبول نمی. یه واقعیتیست که ما باید درک کنیم و سعی کنیم از جوانیمون، مخصوصا اونایی که جوان هستند، قدر خودشونو بدونن، تمرین کنند که واقعا همیشه دنبال حق باشن، پیش داوری نکنن، مخصوصا در مسائلی که ما میخوام به دین نسبت بدیم، میخوام حرف کاری بکنیم به استناد قرآن، به استناد حدیث، به استناد کلمات اهل بیت، فقه آل محمد صلی الله علیه و آله. اینجا عوامل زیادی در کار هست که شیطان کمک میکنه آدم منحرف میشه، استدلالای غلط بکنه. چطور میشه آدم چیزی رو ببینه؟ این مسائل رو روانشناسان مورد بحث قرار دادن، عبدالدن و تر روانشناس نیستن و در این مسائل از این نمد کلاهی ندارم، اما خب ایسای شنیدم. امتحان‌های آزمایش‌های علمی کردن که آدم وقتی چیزی را دوست نداره حتی درست نمی‌بینه، صدایی را که دوست نداره درست نمی‌شنوه. یه داستان یادم هست که از دوستانی که خدا رحمتش کنه موجود منافقین در اوایل انقلاب به خاطر قیافش اینو ترورش کردن در تهران. ایشون سالها در لندن زندگی میکرد، بعد اومده بود اینجا و طلبه شده بود و مؤمن بود. ایشون نقل میکرد که ما یک کلاس روانشناسی داشتیم در لندن، یه روز معلممون اومد روی تخت سیاه یه سلسله واجه های ایران نوشت از زبان های مختلف و ما کسایی که در این کلاس شرکت داشتیم از ملیت‌های مختلف بودیم، من ایرانی بودم، یکی دیگه عرب بود، یکی دیگه انگلیسی بود، از همه کشور ملیت‌های مختلف در اون کلاس حضور داشتیم. طبعا فرهنگ ما ها مختلف بود. خب میدونید بعضی چیزا هست، بعضی الفاظ هست در یک زبانی خیلی زشته، در یک زبان دیگری نه، آن نیست. حتی مفاهیمی که به کار گرفته میشه در آداب در ادبیات خودمون، ما حتی از ذکر بعضی مفاهیم خجالت میکشیم، به زبان نمیاریم، ولی بعض زبان های دیگه هستن اینجوری نیست، فرهنگ هایی هست که من خیلی عادی برخوردیم. به هر حال هر یک از ماهایی که در کلاس شرکت کردیم، اون آقا میگفت در کلاس شرکت کرده بودیم، طبق فرهنگمون از یک الفاظی خوشمون میومد، از یک الفاظی بدمون میومد، به حسب فرهنگ خودمون. این استاد اومد روی تابلو کلاس تعداد زیادی از این لغات ها رو نوشت، اینا قبلا فکرشو کرده بود. در ضمن اینها لغاتی بود که مثلا ما ایرانی ها خوشمون نمیومد، یه لغت دیگه ای بود عرب ها خوششون نمیومد، بعد یکایی که ما را صدا زد اومد گفت یک نگاهی بکنید روی این لغات و بعد بگید اینایی که من نوشته بودم چی بود؟ خب همش که آدم یادش نمیموند. بعد مثلا از من پرسید که این لغت هم بود؟ من که ایرانی بودم اون لغت را اصلا ندیده بودم. لفظ زشتی بود منظر ما. من تو مرور کرده بودم اصلا انگار ندیده بودم. گفتم نه نمونه. گفت اینها. از یکی دیگه از یه عربی پرسید که مثلا در بین این کلمات فلان کلمه ای بود؟ گفت نه. اونه نشونش داد اینها من میگم. عملا اثبات کرد که اون کسایی چیزایی که دوست ندارن بشنوند و ببینن اصلا توجه نمی کنن نمی بینن. مگه خیلی دقت کنن یه انگیزه ای داشته باشن برای که والا به طور عادی وقتی مثلا روزنامه ای را می خونن کتاب ای را می خونن و اون چیزایی که دوست ندارن توجه نمی کنن که انهو ندیدن. این یه واقعیت است که آدم در مقام دیدن و شنیدنش هم میل های باطنیش اثر داره. چه رسه به این که بخواد برای یه مطلبی استدلال کنه دنبال دلیلش بگرده. کسی که چیزی دوست داره از اول تا آخر قرآن حاضر زیر و رو کنه برای اینکه یه آیه پیدا کنه که بشه بهش استناد. اگه 10 آیه باشه که صریحاً بر خلاف خواسته او باشه انگار نمیبینه اصلا وجود داره. اما یه آیه باشه متشابهی که بشه بهش استناد کنه میگرده اونو پیدا میکنه. در روایات همچنین از این چیزا ما زیاد سر و کار داریم. خب من توجه نمی کنم همچون واقعیتی وجود داره. و هر حال این یکی از عوامل ایست که باعث میشه آدم حقیقت را نشناسه. یعنی خیال میکنه که داره دنبال حقیقت میگرده، میخواد واقع رو درک کنه، میخواد استدلال کنه، میخواد ببینه قرآن چی میگه، حدیث چی میگه، عقل چی میگه. ولی نتیجه غلط میگیره. به یه دل چی میرسه که واقعیت نداره. سرش چیه؟ سرش اینه که از اول او فتواشو داده، او در ذهن خودش این را گفته که مطلب به اینجا باید منتهی بشه. میشه این که من میگم درست. میگرده یه چیزی پیدا کنه که بتونه اونا توجیه کنه. اگه به دلیلی برخورد که زده اون هست اصلا نمیبینه، بهش توجه نمی کنه. شاید در بعضی حالات در ابتدای کار خودش هم متوجه نیست که چرا اینجور میکنه. خیال میکنه این آیه دلالتی نداشت، رد کردیم. اون حدیث رو میخونه خیلی سریع هست، نه همین حدیث ربطی به اون مسئله که من میگم نداره، توجه نمی کنه. ولی کار آدمیزاد به یه جایی میرسی بعد عالماً آمدن همین کار رو میکنه. اضله الله علی علم. قرآن کریم در موارد زیادی به صورتهای مختلف به این واقعیت روانی اشاره کرد. در مقام اینکه چرا این مشرکین این بت‌پرست ها این بت‌ها رو میپرستن، مذاهب مختلفین عقاید خرافی را انحرافی را میشه معتقد میشه، میفهمد ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. اینا دنبال چیزی نمیرند جد سلسله زنون، دنبال حقیقتی که با علم یقینی اثبات بشه نمیرند. یه چیزی بخوام بگن که این زنی ازش پیدا میشه، اونده اون دومیشه. یعنی یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، اونی که دلشون میخواد. چون دلشون میخواد اونجور میفهمند و اونجور استدلال میکنند. اگر بخواهیم ما با این آفت مبارزه کنیم و این آسیب مبتلا نشیم، باید تمرین کنیم، یعنی خودسازی کنیم که در مقام تحقیق و فهم پیش‌داوری نکنیم. وقتی میخواییم مسئله رو تحقیق کنیم، میبینیم نظر قرآن در این باره چیه، خودمون رو آماده کنیم که نفی و اثبات برای ما مساوی باشه. اگه واقعا میگه هست، هست. اگه گفت نیست، ولو خیلی من دلم میخواد بگم نه نیست. از حدیث میخوام استدلال کنم، از اول خودم آماده کنم که جواب هر چی باشه برای من فرقی نمی کنی. من باید ببینم چه حدیث چی میگی، کلام خدا و پیغمبر چی هست. ولو همه عالم مخالفمون باشن، اگه واقعا کلام خدا و پیغمبر دلالت داره قبول کنن. دیگران چی میگن، میپسندن نمیپسندن، تحسین میکنن تقبیح میکنن، برای من فرقی نکنی. تا آدم این حالت رو نداشته باشه، مسئولیت از این آفت پیدا نمی کنی. ناخودآگاه اول وساوس هوای نفسانی، بعدش هم وساوس شیطانی کمک می کنه، آدم رو گمراه می کنه. راجب نقش شیطان در این جهت، کار ما که تمام شیطان رو زیارت نکردیم، بنده که هنوز خدمتشون آگاهانه نرسیدن، هم در عمق دل بنده ممکنه حضور داشته باشند که البته دارند، ولی من که بفهمم که این ابلیسه یا یکی از وابستگان به ابلیس هست، از فرزندان ابلیسه داره به من القا میکنه، اینجور یادم نمیاد دیده باشم اینجور، ولی مسلمن آثار روش در وجود من فراوان ظاهر شده، اثر میشه. احتمال میدم من تنها نباشم از کسانی که وسوسه های شیطانی درشون اثر میزن، شاید بعضی از شنوندگان هم مبتلا شده باشن گاهی. قرآن یه مطلبی داره خیلی کوبنده هست، آدم باور نمیکنه همچون چیزایی باشه. آدم یعنی مثل بنده ضعیف عرض میکنم، ولی اوغلا خوب چیزا رو باور. میفرماد و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو لهم له قرین و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. اول ذیل آیه رو معنا کنم، بعد برم سراغ صدر. میفرماد یه عده شیطان میشه قرینشون، همدمشون، همیشه همراهشون هست، یه مشاور درونی دائمی دارند، در مطالب بهشون القا میکنه، مشورت میده، به طرف زبان ما وسوسه‌شون، و اینا گمراه میکنن آدمی زاده. جالب اینه که با این که اینها شیطان گمراهشون میکنن و نمیگذاره شیطان، یسدونه هم عن السبیل، اصلا جلوشون رو میگیره نمیگذاره راه راست برن، با این که اینجور هست هم گمراه میشن هم شیطان افسارشون رو در دست گرفته نمیذاره برن راه صحیح، یحسبون انهم مهتدون، گمان میکنن که نه اینا هدایت شدن، راهشون درسته، هیچ اشکالی نداره. چرا اینجور میشه آدمیزاد؟ چطور میشه که شیطان بر آدم مسلط بشه، که اول امر رو بر آدم مشتبه کنه، بعدم افسارش رو بگیره نگذاره راه صحیح بری؟ نگذاره که نه، اندازه که یعنی مجبور بشه آدم، اختیار از آدم سلب میشه، عملا میکشونه دیش. و در این حال عقیدش این باشه که این اصلا کارش درسته، همه با اینجور باشه. چرا؟ در صدر آیه اشاره کردیم علتش، و من یعشو عن ذکر الرحمن، کسانی که از یاد خدا غافل بشن اعراض کنند از یاد خدا، عقوبتشون اینه که مبتلا میشن به همنشینی شیطان. تعبیر قرآن اینه که نقید له شیطانه، ما میفرستیم برای شیطان. کسانی که از یاد ما غافل بشن، غفلت بکنن، دوری کنن، اعراض بکنن، اهمیتی ندن به یاد خدا، را خدا هست میکنه، کارتا بکن، کشکتا بسا، کسانی که اینجور باشن، اگه این ملکهشون شد، اینجوری شدن، شخصیتشون شد، ما موکل میکنیم بر او شیطانی را. نقیب له شیطانا فهو له قرین. یه شیطانی را میفرستیم که اصلا همدمش باشه. ما چی کار میکنه؟ انهم لیصدونهم عن السبیل. این شیاطینی که ما میفرستیم، اینا اونا رو از راه صحیح باز میدارن. ولی یحسبون انهم مهتدون، خیال میکنن نخیر، راه صحیح رو انتخاب کردن و خیلی هم خوب است. اینا مطالبی تو قرآن اومده ها، از اولش که از هوای نفسانی شروع میشه، ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. دنبال چیزایی میرن که دلشون میخواد. اول اتباع هست، اتباع یعنی دنبال چیزی رفتن. بعد میرسه به جایی که این دلخواه میشه معبود. نه تنها این از که حالا پیشرو هست، پیشگام هست، اون داره میره، ما هم دنبالش میریم، میشه معبودشون. افرأیت من اتخذ الهه هوا. به جایی میرسه که این دلخواه میشه خداشون. البته خدا نه معنی خالق، معبود یعنی اون کسی که در بس تابعش میشن. اگه اینجوری شد، اضله الله علی علم، ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة. خدا چشم و گوشش هم رو میبنده، دلش رو مهر میزنه که دیگه حقیقتی دلش نفوذ نکنه. و من یضلل الله فما له من هاد. چنین کسی دیگه هیچ هدایتگری نخواهد داشت. فمن یهدی من اضل الله. کی میخواد هدایت کنه کسی رو که خدا او رو گمراه کرد؟ البته خدا بی جهت کسی رو گمراه نکرد، اول عوامل هدایت رو برای او قرار داد، عقل بهش داد، پیغمبر فرستاد، امام فرستاد، حجت رو برش تمام کرد. وقتی عناد ورزید، اعراض کرد، نمیخواد، همونی که خودم میفهمم میخوام، اونی که جامعه میپسندت میخوام، کار ندارم خدا چی. اگه اینجوری شد، نقید له شیطانه، شیطانی را همدمش میکنی که دائما وسوسهش میکنی و بالاخره اونو از راه صحیح باز میداری. باز اگه تا اینجا بود در حال شک بود، نمیرم راه غلطی رفته، یا اعتراف میکرد به اینکه خب ما میدونیم کار بدیست، ولی خب برای دیگه خوشمون میاد میریم، یا شک داریم، بلاترشه. راه غلطی رو که انتخاب کرده، خیال میکنه خیلی هم خوبه، دیگران هم باید این کار کنه. و یحسبون انهم مهتدون. خیلی این آیه کوبنده است. کدام یک از ما هستیم که تابع هوای نفس نباشیم؟ کدام یک از ما هستیم که از یاد خدا درست استقبال کنیم، ببینیم خدا از ما چی میخواد، در هر حالی، در هر کاری انگیزمون این باشه که دلخواه خدا رو عمل کنیم، رضایت خدا رو جذب کنیم، کار به دیگران نداشته باشیم، نه اول تابع هوای نفس خودمون باشیم، نه به خواستهای مردم توجه کنیم، ببینیم خدا چی میخواد. اگه اینجوری نشدیم، خدا رو گذاشتیم کنار، کم کم میشیم مصداق این آیه که من یعشو عن ذکر الرحمن، از یاد خدا اعراض کردیم. دنبالش نتیجه اینه که مبتلا میشیم به شیطان. شیطان بر ما مسلط میشه، افسار ما رو به دست میگیره، میکشونه به جایی که خودش میخواد. کسی هم به ما کمکی نخواهد کرد. پس راهش این است که ذکر خدا رو داشته باشیم، دائما توجه داشته باشیم در حال که خدا از ما چه میخواد. از اون طرف خدای متعال در آیات متعددی بیان می‌فرماید که اگر می‌خواهید راه حق را بشناسید، عمل کنید، موفق باشید در این راه، هم در مقام شناخت هم در مقام عمل، اگر اینجور می‌خواهید باید تقوا داشته باشید. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. تقوا همون حالت اولیه ایست که آنه از کردن تسلیم حق باشه. تقوای اینجا معنیش نیست که حالا بشه اول سلمان با برای حق رو بشنس. این هم تقوای فطری است. یعنی آدم اون اندازه که عقلش میفرسته، اون اندازه که میفهمه، اون اندازه که حجت برش تمام است، اونو عملی کنه. نسبت به این که از دلیل چی به دست بیاره بی تفاوت باشه، هر چی شد همونه. پیش داوری نکنه که باید من از این دلیل این به دست بیارم. اگه دقت بفرمایید، ما در طول تاریخ اسلاممون که بیشتر اطلاع داریم، از تاریخ سایر امم که اطلاعات زیادی نداریم، حالا بنده البته خودم رو مقیاس کنم، بسیاری از بلاهایی که مسلمان ها از روز اول زمان حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بهش مبتلا شدن تا امروز یومنا هازا، منشأش از همین جا نشأت گرفته که رفتن اول دنبال دلخواهشون. ادعی از اول وقتی دیدن رفتار پیغمبر و امام و دستورات دین با دلخواهشون نمیسازه، خود حسابشو جدا کردن، گفتن ما نخواستیم، رسما کفر ورزیدن. اما همه اینجور نبودن، کسانی بودن خدا را قبول داشتن و نمازی میخوندن، حتی جهاد میرفتن، جونشون رو به خطر میانداختن، ولی ته دلشون یه دلبستگی هایی داشت، یا به پول یا به مقام یا به شهوات دیگه. در مراحلی دیدن اینا جور در نمیاد، باید یه خود کم گذاشت از یکیش، یا باید از خواسته هاشون صرف نظر کنن یا از دلبستگی هاشون به دین، یکی از اینا باید به نفع دیگری اندکی بره کنار. اومدن از دین کم گذاشتن، نگفتن دین دروغه، خدا دروغه، پیغمبر دروغه، نه دین درست. اما اینجا این آیه معنیش چیز دیگریست، قرائت دیگری داریم ما از این آیه. حتی به پیغمبر و امام میگفتن معنی این آیه این نیست. و عجب اینه که روایاتی داریم وقتی وجود مقدس ملی اسعر با آنها فدا ظهور می فرماین، مهمترین مشکلشون با اون علمایست که میگن قرائت ما غیر از قرائت شماست، فهم ما از آیات غیر از فهم شماست. اینایی که شما میگید طبق فهم خودتون از آیات میگید، ما یه فهم دیگری داریم. بزرگترین مشکله، نمی فهمم، مشکل دشمنانیست که با لشکر با جنگ با شمشیر میان به جنگیش، اونا رو که با شمشیر میاد خورم با شمشیر باشون مبارزه میکنه، خیلی مشکل نیست. اما اونایی که میگن ما قرآن رو قبول داریم، اسلام رو قبول داریم، معنای آیات اینه که ما میگیم نه اونی که شما میگیم، چی بگه بهشون؟ چه کار کنیم؟ با شمشیر بزنیم بهشون؟ ما قبول داریم و دینا. میگه فهمتون رو عوض کنید. میگه خود تو فهمت رو عوض کن. خب ما اینجور میفهمیم، شما اینجور میفهمیم. استدلال کنه میگه آخر آخرش میگه خب این فهم شماست، ما جور دیگه میفهمیم. چی بگه با اینا؟ در روایت داره در اکرام الدین صدوق هست، روایتش در بهار نقل شده که بزرگترین مشکل وجود مقدس ولی از بعد از ظهورشون مواجه شدن با این علما اینجوریست. سر چیه اینا؟ برای اینکه دلشون نمیخواست زیر بار این حقیقت بینه. مشکل ریاستشون از بین میری، پول ها از بین میری، موقعیتشون در بین مردم عوض میشه. در بعضی روایات هست که بعضی اصحاب ائمه سلام الله علیه اجمعین در حضورشون آرزو میکردن ای کاش قائم آل محمد تشریح آورد و مشکلات حل میشد. حضرت فرمود چی میگید شما؟ وقتی او تشریح بیاره ما و شما باید بریم به سختی زندگی کنیم و در رکاب او بجنگیم. او برامون دوشک پرقو نمیاره. او که میاد مثل اینه که پیغمبر آمده میگه با مشرکین باید بجنگه، باید با فقر و گرفتاری و اینها بگید. بله بعد از این که پیروزی ها کامل شده اینها، بله نعمت ها و اینها ظهور پیدا میکنه، ولی وقتی اولی که ظهور میکنه کسانی باید با کمال سختی در رکاب اون حضرت بجنگن. اول نون و حلوا تقسیم نمیکنن، اول باید برن اونجا جهاد کنن. تو خود روایات آمده. به هر حال این دنیا سراپاش امتحان است. امتحان فش پرش قرمز جلو آدم پن نمی کنند، دوشک پرقو بر آدم نمی زرند تو برای امتحان. امتحان باید با سختی تو تا از پس امتحان برگیم چقدر حاضری برای خدا و برای سعادت آخرت از خواسته های نفسانی بگذری. تا این امتحان ندیم به جایی نمیرسیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه والذین معه متى نصر الله. این سختی ها برای همه امم هست. ما میخوام فرار کنیم، گرانی ها برطرف بشه، تورم برداشته بشه، همه راحت خوش و هیچ مشکلی نباشه، نه مشکل امنیتی داشته باشیم، نه مشکل مالی داشته باشیم، نه مشکل اخلاقی و خانوادگی داشتیم، همه رفاه کامل و آسایش. بله خدا اینا خواست در ما قرار داده، اما این جاش در بهشت است. و جعل الراحت فی الجنه و الناس یطلبونها فی الدنیا. همه برای رسیدن به اون راحت این سختی ها رو باید تحمل، امتحان ها رو باید داد. برای اینکه ما خودمون رو راضی کنیم بگیم نه ما بیدین نیستیم و نخیر ما راه انبیا رو میریم، توجیه میکنیم. این بزرگترین بلایی است که اهل یک دین بهش مبتلا میشه. و حتی کار به جایی میرسه که خودشون هم باور میکنن و یحسبون انهم مهتدون. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسانی طلبکار انقلاب میشن. ما این که برای انقلاب چه اینا چرا کردیم میکنیم؟ ما میخوایم این انقلاب رو از این ورطه نجات بدیم. نسخه میپیچن چنین و چنان بکنید برای اینکه از این گرفتاری ها از این گرانی ها دین چه میشه؟ خب بعد درست میشه. تا مسائل مادی حل نشه دین درست نمیشه. گویا مسائل امتحان، آیات امتحان را نخونده، گویا اصحاب صفه و مسلمان های صدر اسلام را خبری ازشون ندارن، خیال میکنند همه چیز کلیدش پیشرفت های مادی و اقتصادی است، در صورتی که بسیاری از مفاسد زیر سر همین پول است و پولدار هاست. شما اگر فسادهایی که در اجتماع وجود داره برید آمار بگیرید، ببینید بیشتر این فسادها از دست فقرا بر اومده یا از دست پولدارا. فقیر بیچاره دنبال یه لقمه نون جو یه شب بخوره شکمش رو سیر کنه، اون نیست که یه وعده نهارش 350,000 تومان پولشی، اون دنبال فساد میگرده، دنبال اموال بیت المال میگرده، دنبال چیزهای دیگه میگرده، اون یه لقمه نان جوی بخوره شکمی سیر کنه. نمیگم هیچ فقیری فساد نمی کنه، چرا؟ کسانی هم برای فقیرها وقتی نگاه می کنند وضع اغنی ها را حوص می کنند، اونا می رو از راه نامشروع پول به دست بیارند، اونا هم هستن، ولی گمان می کنم اگه آمار بگیم عده فسادهایی که از پولدارها در جامعه پیدا میشه کمتر از فسادهای فقرا نباشه. به هر حال راه حل اصلی فقط پول نیست، فقط رفاه مادی نیست. آیاتی داریم که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه امتش را مبتلا به فقر و گرفتاری کردیم، و ما ارسلنا من نبیین ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یه جای یضرعون یه جای تضرعون. من آیات اینو درست بلد نیستم، دو تا آیه مشابه همه، به نظرم یکی سوره انعام یکی سوره اعراف. میگه هیچ جامعه ای نبود که پیغمبری با بفرستیم آشون مگر اینکه اول مبتلا کردیم مردم را به فقر و گرفتاری تا این کمک کنه که بیان به طرف خدا. اونایی که پولدار و ثروتمند بودن و در رفاه بودن اصلا اونا انگیزه نداشتن دنبال پیغمبر بیان. اونایی که زمینه درشون بود وقتی احساس فقر و گرفتاری میکردن اون وقتی کمک میشد به اینکه بیان، بلکه راهی از پیروی انبیا راه حقی پیدا کنند، مشکلشون رو حل کنند. و هر حال قرآن می فرماید به صورت نفی و اثبات هم هست، و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا، نفی و اثبات. ما همش دنبال رفاه هستیم، چیزهای دیگر رو اول اقتصاد این کلید سعادت هست، بعد چیزهای دیگر. تا اقتصاد حل نشه مسائل دیگه حل شدنی نیست، کارهای فرنگی حل نمیشه. اما انبیا خلاف این رو گفتند و کردند و موفق شدند در همون جاهایی که موفق شدند. بهرحال باید توجه داشته باشیم ما که در دام شیطان نیفتیم به خاطر دلخواه خودمون. اگر بخوایم در این دام نیفتیم اول باید دلخواه خودمون رو تعدیل کنیم. مهار کار را به دست دل، به دست نفس، به دست شیطان ندیم، و الا سرانجام ما گمراهی و تباهی خواهد بود. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله. السلام علیکم.